ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. در این ششمین روز از فروردین سال 1398 خورشیدی که برابر است با سه‌شنبه 26 ماه مارس سال 2019 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. در صفحه نخست به اون چه میپردازیم که هیچ چیز برش پیشی نمیگیره و تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بر پایه گزارش ها برخی از مناطق تهران به دلیل بارش شدید دچار آب گرفتگی شده و نیروی انتظامی برخی از بزرگراه ها و جاده ها را مسدود کرده است. در سیل های چند روز اخیر در ایران تا کنون 32 نفر کشته شدند. همچنین مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران خبر داده که رانش زمین به طول 7 متر و عرض 5 متر در جاده کن رخ داده است و به دنبال این رویداد محمد رازقی رئیس مرکز اطلاعات پلیس راهور تهران بزرگ از مردم خواست که در این مسیر تردد نکنند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارتش و سپاه پاسداران خواست برای تخلیه آب در مناطق سیل زده کمک کنند.
من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه ارتش و سپاه توانمندی بسیار خوبی دارن، هم توانمندی مهندسی بسیار خوبی دارن و هم برای تخلیه آب به هر حال اونا امکانات خوبی رو در اختیار دارن. البته بقیه دستگاه هم باید همه امکاناتشون رو بیارن در این زمینه و سریعتر آب تخلیه بشه. این قدم اول هست در اونجا.
بنابر این گزارش همچنین از گردنه قوچک و بزرگراه ارتش به سمت سوهانک و پل استخر به سمت گردنه قوچک و همچنین محدوده تلو به سمت لواسانات نیز توسط پلیس مسدود شده است. از روز دوشنبه نیز همه رستوران‌ها و مراکز خدماتی رفاهی که در بستر رودخانه‌های درکه، دربند، لواسان و فشم قرار دارند تخلیه شده است. در خبر دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را به فهرست تحریم‌های خود افزود و دلیل آن را انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران عنوان کرد. بر پایه اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم‌ها شامل 25 شخص و نهاد می‌شود، از جمله شرکت‌های سوری در این سه کشور که با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ارتباطند. در فهرست تحریم‌ها همچنین نام چندین بانک و مؤسسه اقتصادی نیز آمده است، مانند بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در این باره گفت سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنان در صددند تا با گریز از تحریم‌ها به حکومت ایران برای تامین مالی تروریسم و بی‌ثبات کردن خاورمیانه کمک کنند. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، ایران هدف تحریم‌های گسترده واشنگتن قرار گرفته است. در خبر دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به ایپک گفت تحریم‌ها علیه ایران گروه و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را نیز به زحمت انداخته و افزود این که حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان به توصیف او کاسه گدایی به دست گرفته خبر خوبی است. آقای پومپئو در این نشست سالانه گفت آمریکا از توافق هسته‌ای غیرقابل اصلاح که بیش از 100 میلیارد دلار به جیب آیت الله ریخت و برنامه خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی برای سلطه بر منطقه را تأمین مالی کرد، به این وسیله خارج شد. پایان نقل قول. وزیر خارجه آمریکا افزود که ایالات متحده از زمان خروج از برجام نیرومندترین کارزار اعمال فشار در تاریخ را علیه ایران و گروه‌های تحت امرش به اجرا گذاشته است و ایران و حامیانش به توصیف آقای پومپئو به درد و رنج افتادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین تحولات در مورد سیل در استانهای مختلف ایران در روزهای اخیر آگاه خواهیم شد. پیامد سیل در استان گلستان.
به حد وفور من این سوال میکردم، یکی از مقامات شهر میگفت اینقدر دریافتی های ما بالاست که واقعا باید تشکر کنیم از مردم که این همه حضور و ایثار رو از خود گذشتگی نشون میدن.
از وضعیت اقتصادی ایران در سال گذشته نیز آگاه خواهیم شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عزیزان، همکارم رضا جمالی همکنون در استودیوی رادیو فرداست تا ما و شما رو آگاه کنه از آخرین تحولات در مورد سیل و سیلابه هایی که ایران رو، بسیاری از استانهای ایران رو در بر گرفته. رضا، شما بشنوید.
ممنون از شما. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. از شیراز شروع میکنم. امروز گفته شده که خبرگزاری ها که یک سیل دیگری به شیراز وارد شده، آسیب هایی رو به برخی از مناطق این شهر وارد کرده، از جمله در منطقه سعدیه بوده. میگن بارش شدید همچنان در این شهر موجب آب گرفتگی در برخی از معابر شده. منطقه چهل مقام، بلوار دلگشا و میدان ابوالکلام در اونجا بسته شده، دروازه قرآن هم همچنان بسته شده. تصاویری از پل فضیلت منتشر شده که سیلاب در اونجا جاری بوده. پایانه مسافربری علی ابن حمزه هم در شیراز تخلیه شده. سخنگوی سازمان مدیریت بحران گفته که قربانیان سیل دیروز دوشنبه در شیراز بیشتر تماشاچیان سیل بودند. درباره آخرین وضعیت شیراز با یک شهروندی که در شیراز بوده دقایق پیش گفتگو کردیم، از آخرین وضعیت اونجا میگه.
ساعت 8:20 شب هستش. خوشبختانه بارندگی در برخی قسمت‌های فارس مثل شیراز یا متوقف شده یا به شدت کم شده. هواشناسی هم اعلام کرده که تا آخر امشب، نهایت روز چهارشنبه، هیچ موج خطرناک بارشی رو مشاهده نخواهیم بود. کمک‌های مردمی خیلی مؤثر بوده و همچنان ادامه داره. نیروهای خدماتی، جامعه هتلداران، رستوران‌ها، مراکز بهداری و بیمار استان‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و موبایل فروشی‌ها اعلام آمادگی برای خدمات رسانی رایگان به آسیب دیدگان رو کردند. اما بیشترین آسیب دیدگی در قسمت خیابان سعدی شیراز هست که حالا خوشبختانه بارندگی متوقف شده و امیدواریم که هرچه زودتر بشه به وضعیت مردم در اونجا رسیدگی کرد، چون هنوز خونه‌ها در زیر آب به سر می‌برن و واقعا وضعیت مردم در اون قسمت خیلی وخیم هستش.
یک شهروند در شیراز بود و از آخرین وضعیت در این شهر میگفت. همچنین در خراسان رضوی، سرپرست فرمانداری مشهد اعلام کرده که یکی از دریچه‌های بند گلستان رو برای جلوگیری از سیلاب در اون منطقه باز کردن. این دریچه به خاطر پیشگیری از سیلاب بوده. به علت احتمال جاری شدن این سیلاب از سمت جاغرق به سمت بند گلستان، این دریچه باز شده. بوستان وکیل‌آباد هم گفته شده که بسته است و در تلاش هستن که اون رو باز کنن. با توجه به اخطار هواشناسی خراسان رضوی مبنی بر وقوع بارش‌های سنگین، گفته شده که امروز و فردا در مشهد همچنان آماده باش هست. در تهران هم در پی بارش شدید باران، رانش زمین در به اندازه 7 متر و عرض 5 متر به طول 7 متر و عرض 5 متر در جاده کن سلغان گزارش شده. همچنین سیلاب جاده امام رضا در شرق تهران رو هم مسدود کرده. تصاویری از جریان آب در خیابان ولیعصر و میدان آزادی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، هم روز سه‌شنبه در جلسه ستاد مدیریت تهران گفته که سدهای تهران هیچ جای نگرانی نداره و میشه گفت که حدود 50% این سدها فقط پر شدند. او اضافه کرده که مرخصی تمام مدیران دستگاه‌های دولتی در تهران، در استان تهران در واقع، لغو شده و تا زمانی که این شرایط وجود داره این مدیران تا 24 ساعته در دفترشون حاضر هستند. همچنین در اصفهان هم گزارش شده که مدیر کل مدیریت بحران این استان گفته که به دلیل بارش شدید باران، آب گرفتگی ناشی از اون به حدود 350 واحد مسکونی خسارت زده. احتمال دادند که حجم آب زاینده رود 5 برابر بشه. هشدار داده شده که افراد به خصوص گردشگران در این ایام در کنار زاینده رود زیاد قرار نگیرن، در کنار پل سیاسپل و خاجو. در خوزستان هم تراز آب کارون گفتن که از حد خروج در از حد نرمال خارج شده، احتمال زیراب رفتن برخی از زیرگذرهای اهواز گزارش شده. همچنین در کهگیلویه بویراحمد روستایی به نام آبیدک از توابع شهرستان بویراحمد به علت بارندگی و رانش زمین گفته شده که کاملا محو شده. این روستا 20 خانوار داشته که خوشبختانه پیش از وقوع این حادثه یه رانش زمین تخلیه شده بود. بر اثر سیلاب شب گذشته هم در کهگیلویه بویراحمد حدود 500 کیلومتر از راه‌های ارتباطی عشایر تقریبا میشه گفت که مسدود شده. کل آمار متوفیان هم من بگم بین 23 تا 25 نفر گزارش شده که بیشتر جانباختگان هم در شیراز بودن و 2 نفر در گلستان و 5 نفر هم در مازندران گزارش شده.
سپاسگزارم. با رضا جمالی همراه بودیم و رضا همراه باشیم باز هم با یک گزارش در مورد یک گفتگو در مورد استان گلستان. در پیگیری تحولات مربوط به سیل در چندین استان ایران، رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگاری که برای مشاهده و بررسی وضعیت سیل زدگان استان گلستان و همچنین بررسی امداد رسانی به شهرها و روستاهای این استان به ویژه آق قلا به این استان رفته، گفتگو کرده. محمد صادق جوادی حصار میگه که گرگان مشکلی نداره و مشکلات گنبد کاووس هم تا حدود زیادی برطرف شده، اما این چنین ادامه میده.
شهرهایی که دچار مشکل بودند که قبلا گنبد بود که خب تقریبا مشکلش حل شده به نسبت زیادی، بعد شهر آقلا بود که آب گرفتگی داشت که من دیروز هم اونجا بودم، امروز هم رفتم آقلا رو از نزدیک دیدم، امروز حتی نسبت دیروز آب گرفتگی خیلی کم بود، به نحوی که من بسیاری از جای شهر رو با ماشین خودم دور زدم، همون جایی که دیروز آب بود و نمیشد بری. تخلیه شده آبها تقریبا، با فرماندار شهر صحبت کردم، با مقامات شهر صحبت کردم، تلاش‌های خیلی گسترده‌ای داره انجام میشه برای اینکه عادی بشه. خیلی از مغازه‌ها از دیروز تا امروز فعال شده بودن، داشتن آماده می‌شدن برای کسب و کار، و شهر یه بخشایش هنوز آب داره، چند روستای اطراف شهر آقلا هنوز در محاصره آب هست.
آقای جوادی حصار، آیا شما شاهد کمک رسانی ها بودید و میدونید که چه مقدار خدمات ارائه شده به روستاهای اطراف، به خود شهرها، به ویژه به آقلا؟
بله، خدمات از طرف نهادهای دولتی و به ویژه از طرف مردم به حد وفور. من این سوال میکردم، یکی از مقامات شهر میگفت که اینقدر دریافتی های ما بالاست که واقعا باید تشکر کنیم از مردم که این همه حضور و ایثار و از خود گذشتگیشون میدن و این همه ما کمک میکنن در این شرایط و به هم نوعان خودشون کمک میکنن. تنها اشکالی که الان ایشون میگفت وجود داره اینه که ما در توزیع عادلانه شاید یکم دچار مشکل باشیم که به جایی نتونیم به موقع امکانات برسونیم، به جای کمتر غذا برسه یا امکانات اولیه برسه به جایی. اگه ایرادی وجود داشته باشه توی این حوزه هاست. الان نیازهای ابتدایی کاملا مثل غذا و امکانات اینجوری داره از طرف مردم میرسه. در چند نقطه شهر گرگان که من خودم دیروز ملاحظه کردم، آشپزخونه هایی هستن که دارن غذا میپزن، یا آشپزخونه 18000 غذا میداد یا آشپزخونه 10000 غذا میداد بیرون. چیزایی بود که من خودم از نزدیک ملاحظه کردم و پرسیدم از دیگران.
آقای جوادی حصار، حالا ممکنه که غذاها برای توزیع در بین مردم آماده باشه، اما اون آسیب دیده ها و سرگردان ها و اونهایی که سرپناه خودشون را از دست دادن، مشاهدات شما درباره اسکان اونها چه بوده؟
در بیش از 12 نقطه شهر گرگان محل های اسکان موقت درست شده، مردم در اون محل ها مستقرن. یکی از اون جاهایی که من خودم دیشب اقامت داشتم، 7-8-10 تا خانواده از همین سیل زده ها اونجا بودن، تو اون همون مجموعه زندگی میکردن. در مجموع کمک های خانوادگی و همبستگی بین مردم و منطقه اونجور بوده که خیلی از روستایی ها مخصوصا در آقلا، من از مقامات منطقه ای که سوال میکردم گفتم ما 2 روز قبل از این قضیه به همه هشدار دادیم، خیلی ها منطقه رو تخلیه کرده بودن و رفتن. اونایی هم که موندن خونه های 2 طبقه داشتن، تو طبقه دومشون زندگی میکردن. آب گرفتگی تفاوتش با سیلاب های مخرب اینه که آب اومده به صورت آرام، مثلا یک متر، یک متر و نیم از فضای شهر رو اشغال کرده، تو طبقات پایین ساختمون‌ها آب افتاده. تخریب به معنی اینکه خونه پایین ریخته باشه، به معنی اینکه سیل ویران کرده باشه نبوده. و این آب گرفتگی هم الان تخلیه شده. الان همونطور که عرض کردم واقعا بیشتر از 2/3 شهر، 3/5 شهر الان تقریبا قابل استفاده و قابل رفت آمد. من امروز ظهر تا ساعت 4 تو منطقه خودم از نزدیک داشتم رصد می‌کردم. خانواده‌ها پمپ گذاشته بودن، آبی که تو حیاطاشون بود یا تو خونه‌هاشون بود داشتن می‌ریختن تو خیابون و مردم خیلی کمک کردن. بخش زیادی از مردم منطقه به خانواده‌های سیشان و نزدیکان خودشون در داخل شهر گرگان یا شهرهای اطراف رفته بودن و ساعت 4 بعد از ظهر تقریبا از بندر ترکمن دیگه برگشتم اومدم و کاملا منطقه رو رصد کردم و احتمالا فردا هم هستم که برم منطقه های گمشان، اونا که امروز دچار آب گرفتگی شدید شده بود، اونا رو هم فردا برم از نزدیک ببینم رصد کنم. اون چیزی که خیلی شاید باعث عدم مشارکت بشه اینه که به خاطر پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی امسال کمک های مردمی رو اعلام کردن در اینجا که حتما کمک های مردمی باید به سازمان هلال احمر داده بشه و هلال احمر بعد از دریافت کمک های مردمی اونها رو بین مردم توزیع کنه. این یه مقداری باعث کاهش مشارکت شده، یعنی بعضی از مردم یا بعضی از افراد معتقدن که مثلا ما خودمون بیام همچین کاری رو انجام بدیم، چرا مثلا خودمون نتونیم بریم کمک بکنیم، خودمون مردم کمک رسانی بکنیم. البته با مقاماتی که من امروز صحبت می‌کردم اکثرشون میگفتن که موج دوم دریافت‌های کمک بعد از تخلیه آب و اسکان صاحبان خانه‌ها انجام خواهد شد. یعنی در اون شرایط است که ما متوجه خواهیم شد خونه‌ها خب معمولاً اونا که خونه‌های یک طبقه بوده اکثر خونه‌ها آسیب لوازم دیدن، اگر مثلا فرشی داشتن خراب شده، پتوی، لحافی، چراغی، گازی، چیزی داشتن اینا آسیب دیده باشه، بعدن امکان داره که توی مرحله دوم نیازهای جدیتری به کالاهای اساسی ایجاد بشه که در اون مقطع کمک‌های مردمی با هدایت هلال احمر یا مدیران منطقه‌ای و حتی اگر افراد خودشون خواستن کاری انجام بدن میگفتن خب با هماهنگی ما مثلا یخچال میخوان بیارن، کولر میخوان بیارن، فرش میخوان بیارن، اشکال نداره بیارن برن توزیع کنن.
در مورد وضعیت در استان گلستان از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار مقیم ایران میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
با درود ضمن تبریک سال نو و تسلیت به خانواده جانباختگانی که تو سیل اخیر جونشون رو دست دادن، تو اخبار اومده بود که مسئولین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از مردم خواستن کمکاشون رو بیارن بدن به هلال احمر. والا من نمیدونم اینا چه روی دارن، چطور جرأت میکنن. هنوز مردم یادشون نرفت که کمکای هلال احمر ایران در غزه و لبنان و روسای عراق بین مردم تقسیم میشد.
از صمیم قلبم به بازماندگان تسلیت میگم، بازماندگان سیل اخیر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، کجا این شما؟ مخصوصا شما آقای روحانی، کلید به دست پیام میفرستین نوروز علوی. بعد از پیام شما نوروز علوی تمام ایران آب برداشته و الان کجا هستین؟ شماها تمام زیربناهای مملکت از بین بردین به خاطر غارت پول مردم. سد ساختید، پل ساختید، اونم چه سدی، اونم چه پلی که درست کردین شما و زیربناهای تمام مملکت از بین بردین. حالا هزار بار باید گفت رضا شاه، محمد رضا شاه روحتان شاد. هر سال تمام رودخانه ها رو لاروبی می کردن، شما ها چی کار کردین؟ شما ها همه رو پر کردین، همه رو درست کردین. چه درستی؟ فقط اون درست کردنتون فقط به خاطر غارت خدا از شما ها نگذره. یا می کشید یا در اثر سیل و زلزله کشته میشن. الان 2 سال از زلزله کرمانشاه گذشته و الان چادر و کانکسا زیر آب هستن. شما فقط بریم به سوریه کمک کنی و بریم به عراقی ها کمک کنی و بریم به این کشور و اون کشور کمک کنی و تروریست پرورش بدین.
00420221122 است. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. و نوبت میرسه به اقتصاد ایران در سالی که گذشت، کاری از آرش حسنیا.
سال 2023 سال 1397 با این نامگذاری آیت الله خامنه ای و با این اهداف آغاز شد.
مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است و محور هم عبارت است از تولید ملی. همه اگر چنانچه اون رو تعقیب کنند و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم، هم مسئله اشتغال، هم مسئله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز هم نوا با رهبر ایران امیدوار بود به سالی که فکر میکرد به قول او گذشته را جبران خواهد کرد.
سال نو سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است. سال اشتغال است، سال رونق است.
اما سال نکو از بهارش پیدا بود. برای آنکه سال 97 به سیاستگزاران اقتصادی ایران نهیب بزند که سالی سخت پیش روست، معطل نماند تا ماهی از سال بگذرد. همان فروردین ماه بازار ارز و دلار چنان سرکشی کرد و قیمت‌ها کانال به کانال قد کشیدند که دولتی‌ها را به چاره‌جویی واداشت. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی آغاز ماراتونی نفسگیر از صدور بخشنامه و بگیر و ببند در بازار ارز را کلید زد.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا آن تصمیم و تبعات آن را اشتباه بزرگ مینامد تا معلوم شود آن ماراتون سیاست گذاری و بخشنامه پشت بخشنامه و قیمت گذاری دستوری برای دلار تنها دولت را از نفس انداخت و انرژی دلاری اش را گرفت.
موجب شد که میلیاردها، یعنی ده ها میلیارد دلار از موجودی بسیار بسیار اندک ایران در این میان گم و گور بشه و بازار به شدت متلاطم بشه.
حسن منصور سال 97 را سالی دشوار مینامد و از خطا پشت خطای سیاستگزار میگوید.
سال بسیار دشواری بود برای اقتصاد ایران، سال بسیار دشوار و پر اشتباهی بود برای مدیران اقتصاد ایران، یعنی دولت در درجه اول، با خطای بزرگ بازی ارزی از 4200 تومانی آغاز شد. به مسائل دیگر که ادامه تحریم ها بود رسیدیم. تحریم ها از اون چه که انتظار می رفت مؤثرتر در اومد تا رسیدیم به بودجه دولت که با ده ها مسئله روبروست.
کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا نیز سال 97 را یکی از وخیمترین سالهای اخیر توصیف می کند.
به نظر من این یکی از وخیمترین سالهای اقتصاد ایران بود. اولا تورم به شدت بالا بوده، بیکاری به خصوص بین جوانها، و درسته که گزارش دادن که رشد اقتصادی بوده و رشدی انجام شده، ولی این به نظر نمیرسه که واقعیت کاملی داشته باشه. احتمالا فقط مقدار زیادی بیشتر نفت تولید شده و صادر شده.
برهم خوردن سامان در بازار ارز، اختلال در واردات و سینه به سینه شدن دولت با صادرکنندگان از یک سو و افق مبهم دیپلماسی اقتصادی، سرنوشت برجام و تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به سرعت معلوم کرد سال 97 سالی دیگرگون خواهد بود. دستاورد دولت در کنترل نرخ تورم ماه به ماه رنگ می باخت و تورم تک رقمی جای خود را به بازگشت تورمی خزنده می داد که تا بهمن ماه قد راست کرده بود، تا آنجا که تا بیش از 40% بالا رفته بود. از کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا می پرسم چه شد که این کارنامه اقتصادی در پایان سال 97 رقم خورد؟
مسئله اول دخالت‌های بیش از حد و در جزئیاتی است که دولت در تمام مسائل اقتصادی می‌کنه و در این 40 سال گذشته بدتر و بدتر و بدتر شده. دوم این است که ایران خودش رو با بسیاری کشورها در انداخته و در نتیجه از این حالت ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و مبادلات محروم شده. مسئله سومی که ایجاد شده در نتیجه اون دخالت بیش از حد و همینطور به خاطر تحریم‌ها فساد گسترده ایجاد شده.
سنرخی شدن ارز در حالی که قرار بر آن بود تک نرخی شود، رشد نرخ بیکاری، اخبار مربوط به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه هایی که قادر به تأمین مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نبودند، تصاویری باور نکردنی از اقتصاد ایران در سالی بودند که قرار بود سال حمایت از تولید داخلی باشد. نابسامانی در بازارهای مختلف در سال 97 چنان بود که پس از سالها بحران کمیابی و گاه نایابی برخی اجناس و اقلام در بازار رقم خورد. به گفته حسن منصور، اقتصاددان، تصور این همه خطای استراتژیک از سوی سیاستگزار در ایران قابل تصور نیست.
شما وقتی به سیاستگزاری های استراتژیک در ایران نگاه میکنید، حیرت میکنید که این همه خطا را در حد عمد داشته باشه که خطا پشت خطا انجام بدن. دشواره که این همه خطا را بتون باشه انجام بدن. در سیاستگزاری منطقی، در سیاستگزاری داخلی، خطا پشت خطا.
بحران پوشک و نوار بهداشتی، کمیابی رب گوجه فرنگی، گرانی کم سابقه قیمت انواع گوشت و اتفاقاتی از این دست، در میان تحلیل‌های تحلیلگران پدیده‌ای با نام بی‌دولتی را گوشزد می‌کرد. گویی دولت وامانده از هر گونه تصمیم گیری بود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با تحلیل بودجه سال 98 کل کشور از این واماندگی دولت می‌گوید.
از یک سو ولو که دولت هم جزی از نظامه، به این دولت بیچاره دلم میسوزه. دولت در چارچوب درآمدها میتونه هزینه هایی رو بکنه. هیچ کس به درآمدهای دولت توجه نداره. فقط برای یه نوع پوپولیزم، برای خودنمایی صحبت اینو میکنن که آقا هزینه ها رو زیاد کن، به درد مردم برس، حقوق مردم بالا ببر. نمیگن از کجا بالا ببره. این دولت درآمد نفتیش حدود 130 تریلیون تومانه. اگر تامین بشه، این بستگی به قیمت نفت داره و بستگی به چه مقدار بتواند بفروشه که هر روز محدودتر میشه. درآمد مالیاتی حدود 155 تریلیون تومانه. این درآمد مربوط می شود به اینکه کسب و کاری بچرخه، دولت بتونه از اونها مالیات بگیره، مالیات از حقوق بگیره، مالیات از واردات بگیره، اینه بر گرده مردم تحمیل بشه. ولی مردمی که زیر بار هزینه هر روز خمیده‌تر و خمیده‌تر شدند، توان پرداخت مالیات ها رو ندارن. به این ترتیب این دولت، دولت واقعا وامانده، دولت بیچاره، کاری نمیتونه بکنه. اما اینکه قیمت وجود داره یا نداره.
اقتصاد ایران در سال 97 بیش از هر چیز به تصمیم اروپا و دیگر شرکای اقتصادی خود چشم دوخته بود تا فشارهای تحریم آمریکا را از منافذ این کشورها تخلیه کند. اما تردیدها و ملاحظات اروپایی‌ها، عزم جدی آمریکایی‌ها و مقاومت منتقدان داخلی دولتی‌ها مانع از آن شد که اقتصاد ایران از این تعلیق و از این رنج خارج شود. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، به لوایح چهارگانه پیشنهادی دولت برای تأمین نظر FATF اشاره می‌کند.
دوستان ایران که قصد همکاری با ایران رو دارند، عملا یا نتونستند یا نخواستند با ایران راه بیان. هنوز اروپا مسائل شورش سوریس نکرده. چینی ها عملا حساب های ایران رو مسدود کردند در داخل ایران. همه اینها مشروط شد به تصویب 4 لایحه مربوط به پالرمو و منع تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی. ولی این مسئله که بسیار ساده و در واقع شرط تمامی طرفهای تجاری ایران هست، تصویب اون عملا با بازی پارلمانتری در ایران روبرو شده که پشتش عمد وجود داره. یعنی 3 سال این لوایح از مجلس به شورای نگهبان میرود، از اونجا برمیگرده با حرفای کاملا بی ربط.
کامران دادخواه نیز از سرنوشتی که بر این لوایح رفته ابراز تعجب میکند.
ایران خودش رو از ارتباط با اقتصاد بین‌المللی محروم کرده برای اینکه این قوانین پولشویی رو به تأخیر انداخته.
با این اوضاع چه سرنوشتی برای اقتصاد ایران در سال پیش رو میتوان متصور بود؟ این پرسش را حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، این گونه پاسخ داده است.
آینده از گذشته و حال متأثره، مگر تحولات بسیار جدی بتونه درش انجام بگیره. ایران بر همون استراتژی نادرست و شکست خورده خودش در منطقه اصرار کرده با هدر دادن میلیاردها دلار از ثروت ملی این قضیه را ادامه میده. در داخل بدون توجه به زندگی مردم، علارغم تمام سخنانی که رئیس جمهور و مسئولان دولتی میگن، ادامه سیاست داخلی، بودجه اقتصادی در همون خط سابق انجام میگیره. در نتیجه بهبودی در این چارچوب مورد انتظار نمیتونه باشه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، اگرچه افقی دورتر از 1 سال پیش رو را در نظر دارد، اما تصویر ذهنیش از آینده ای اقتصاد ایران چندان خوشبینانه نیست.
اگر بخوایم بلند مدت‌تر بگیریم، یعنی در چند سال آینده در نظر بگیریم، مسلماً وضع بدتر و بدتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در سال 98 محتضر است و منتظر. منتظر خیلی چیزها، از تعیین تکلیف در سیاست خارجی گرفته تا یافتن راهی برای پیوند با اقتصاد جهانی. از اصلاح ساختار بودجه دولت بگیر تا سپردن کار اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و اهلش.
نگید صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. نگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. به رادیو فردا، به تریبون آزاد رادیو فردا، 00420221122112. شما پیامتون رو بگذارید و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده رو به عهده ما بذارید.